تفسیر قرآن کریم صوت شماره 206 سوره فاطر آیات 15-30.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 15 سوره مبارکه فاطر، آیاتی که پشت سر گذاشتیم در رابطه با مسائل اعتقادی چند تا نکته خیلی جدید و ناب در اختیار ما قرار داد. یکی بحث ملائکه الهی که کارگزاران خداوندن تو این نظام هستی و دارای بالهای دوگانه، سگانه، چهارگانه، یعنی قدرت‌های کم و زیاد هستن به نسبت هم دیگه. یکی بحث حق بودن وعده خداوند، اون وعده دادگاه قیامت، عرصه قیامت، حالا یا عصر ظهور، که خیلی جلوه‌های دنیایی و اون شیطان فریبکار سعی می‌کنه ما رو نسبت به اون بی‌تفاوت کنه. ما خیلی اون رو جدی نگیریم که خیلی قرآن تأکید داره بر این که نه، داستان جدیه. و یکی همون آیه 10 که خیلی آیه کاملیست. اصلا فرق یک سیاستمدار مؤمن با یک سیاسی کار منافق، فریبکار، دروغگو رو بیان میکنه. فوق‌العاده آیه مهمیست. و نکات دیگه اعتقادی که حالا میریم ادامه آیات. آیه 15، آیه‌ای که یکی از آیات فلسفی قرآنه. چون فلاسفه که البته ما میگیم منظورمون فلاسفه اسلامی، مثلا کسی مثل صدرالمتعالین ملا صدرا، صاحب حکمت متعالیه، که فلسفه کاملی رو داره ارائه میده با استفاده از آیات، روایات، نظرات فلاسفه مورد تایید گذشته. اگه میگیم آیات فلسفی، فلسفه نه هر فیلسوفی، نه هر مکتب فلسفی، خصوصا این مکاتب فلسفی غربی که همشون اصلا جنس تقلبیه، یه سری حرفای درست و غلط رو با هم قاطی کردن بر اساس مبانی الهادی مادی، بعد آخرام به این نتایج غلطی میرسن. اونا که اصلا جنس تقلبیه، اونا اصلا کاری باشون نداریم. اما فلسفه‌ای که ما منظورمونه، فلسفه اسلامی، اونم یه فلسفه مثل حکمت متعالی ملا صدرا، اینجوری که این آیه در کنار بعضی از آیات دیگه یه جورایی از آیات فلسفی قرآن به حساب بیاد، از این نوعش که گفتیم. و بعضی از آیات هم به آیات عرفانی قرآن میخوره که اکثرا هم در رابطه با همین مسئله توحیده، که حالا این آیه رو میخونیم بعد میگیم فرق نگاه فلسفی به توحید و نگاه عرفانی به توحید چیه. آیه 15، یا ایها الناس، ای مردم، انتم الفقراء الی الله، شما همگی نیازمند به خدایی، فقیران درگاه خداوندی، و الله هو الغنی الحمید، و تنها خداوند است که بی نیاز ستوده است، هم بی نیاز دارا و هم ستوده، قابل ستایش، محبوب. چی میگه این آیه؟ میفرماید همه موجودات فقیرن، دارای فقر ذاتی ان و وابستن، اما خداونده که غنی به ذاته، خداوند متعال ذاتن غنی است و تمام موجودات ذاتن فقیر. این میشه توحید فلسفی. فلسفه اومده موجودات رو به دو بخش تقسیم کرده، میگه موجود غنی، موجود فقیر، به هر دو میگه موجود، جفتشون شأن وجود قائله. اما این آیه رو وقتی ما در کنار آیاتی مثلا فعینما تولو فسم وجه الله، هر طرف رو کنید وجه خدا رو میبینید، یا آیه کل یوم هو فی شأن که در سوره الرحمن اومده، کنار این آیات عرفانی میذاریم، میبینیم توحید عرفانی، البته عرفان حقا، نه این عرفان بازی ها و درویش بازی ها، اینا نه، توی فلسفه و عرفان پر جنس تقلبی و فرقه های ضاله است. ما اون فلسفه و عرفانی مد نظرمونه و تاییدش میکنیم که با آیات قرآن و روایات معصومین تایید میشه نظریاتشون، نظریات عمیق ناب دارن میدن، اما مورد تایید اینا هم هست. فلسفه اسلامی میگه موجودات به دو بخش غنی و فقیر تقسیم میشن، برای هر دو شأن وجود قائله. اما عرفان میاد چی میگه؟ میگه اصلا چرا شما برای ماسب الله، برای خلق الله شأن وجود قائلی؟ یه وجود خدا، یه وجود خلق، برای چی اینقدر شأن برای مخلوقات قائلی؟ باید بگی فقط یک وجود در عالم هست که اون خود خداوند متعاله، مابقی وجود نیستن، وجود نمان، یعنی دارن اون یک وجود واحد رو نمایش میدن، نشون میدن، به ظهور میرسونن. مثل کسی که وسط یک تالار آینه وایساده، یه نفر اون وسط، اما تصویرش در هزاران آینه افتاده. خب هزار نفر، هزار تا وجود که اینجا نیست، یه وجوده، اما تصویرش در هزار تا آینه افتاده، اون عکس‌های تو آینه وجود نیستن، وجود نمان، یعنی دارن این یک وجود واقعی رو نشون میدن. پس فلسفه میگه موجود غنی، موجود فقیر، مثل این آیه. عرفان با توجه به آیات دیگه که کنار این آیه هم هست، که البته همین آیه رو هم در بر داره، اما در یک افق بالاتری است، توحیدش توحید نابتریه، میگه نه، نگوی وجود غنی، وجود فقیر، بگو تنها یک وجود در عالم هست و مخلوقات اون یک وجود رو دارن به ظهور میرسونن، نمایش میدن، جلوه میدن. که البته باز این بحث فقر و غنا در رابطه با اون توحید عرفانی هم ملحوظ میشه، یعنی تمام اونایی که ظهورات اون یک حقیقتن، باز فقیرن دیگه، اصلا در اوج فقر فقرن، اتفاقا فقرشون اونجا بیشتر احساس میشه. یعنی این بحث فقر ذاتی تو اون توحید عرفانی هم بیشتر اصلا دیده میشه. البته هم فلاسفه درست میگن هم عرفا، اما توحید عرفان توحید نابتری است که ما یک حقیقت در عالم بیشتر نداریم و همه مخلوقات و ممکنات، همه ماسه و الله دارن اون یک الله رو نشون میدن، اون یک حقیقت واحد رو نشون میدن، که اگر کسی اینجوری اعتقاد پیدا کنه دیگه اصلا بقیه رو حساب نمیکنه، میگه فقط خدا، فقط خدایی که بازی نیست، شعار نیست، نمایش نیست، واقعا یک باور قلبی است که اصلا مبنای زندگی انسان دیگه اون وقت رو اون پای شکل میگیره. خلاصه که این آیه اینطوریه، همه عالم ممکنات ممکن الوجود فقیر، واجب الوجود غنی، حتی معصومین 14 معصوم هم این فقر درشون هست، فقر ذاتی، مخلوقن دیگه، وابستن به یک ذات غنی مطلق. آیه 16 ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید، اگر بخواهد شما را میبرد و خلق جدیدی میآورد. چون ما هممون وابسته ایم دیگه، چیزی نیستیم، اراده کنه میبره، اراده کنه میاره، همه مخلوقات اینجوری وابستن به خدا، اینقدر فقیرن. این آیه تأکیدی است بر اون کلمه فقراء آیه قبل، آیه 17 و ما ذالک علی الله بعزیز، و این برای خداوند عزیز یعنی مشکل، سخت نیست. این آیه هم تأکید اون غنیه، اینقدر غنی مطلقه که اصلا این موارد براش کاری نداره. آیه 18 ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، و هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمیکشد. وزر یعنی سنگینی، بار مثلا در بحث حکومتی میگن وزیر، وزیر یعنی کی؟ یعنی کسی که وزر و وبال و سنگینی کار رو دوش اوست، هیچ کس بار دیگری رو به دوش نمیکشه. حالا این آیه با اون آیاتی که میگه بعضیا بار گناه دیگران رو هم به دوش میکشن به خاطر اینکه در گناه اونا مؤثرن، این با اون آیه چجوری جمع میشه؟ مثل آیه 25 سوره نحل که میفرماد آنها باید روز قیامت هم بار گناهان خود را به طور کامل به دوش بکشند و هم سهمی از گناهان کسانی که به خاطر جهل گمراهشان میسازند. خب مشخصه این آیه میخواد بگه هم بار گناهان خودشونو دارن، هم بار گناهان اون کسایی که گمراه کردن، چون تو گمراهیشون تأثیر داشتن دیگه، بدون اینکه از بار گناهان اون فرد گمراه شده کم بشه. اینجا که میفرماد هیچ کس بار گناه دیگری رو به دوش نمیکشه، پاسخ این عقیده باطله که بعضیا فکر میکردن یکی گناهش برداشته میشه میفته دوش کس دیگری، یه کسی بگه آقا بیا این کارو انجام بده گناه گردن من. خب این که نمیشه که، هر کی بار گناه خودشو به دوش میکشه. و ان تدع مسقلتون الی حملها، و اگر شخص سنگین باری دیگری را برای حمل گناه خود بخواهد، لا یحمل منه شیئون، چیزی از آن را بر دوش نخواهد گرفت، ولو کان ذا قربا، و هر چند از نزدیکان او باشد، که خودش هم بخواد به دوش بکشه اصلا نمیشه. مسقله یعنی سنگین بار، کسی که بارش خیلی سنگینه. حمل که اینجا با کسره اومده یعنی باری که پشت آدمه، برعکس حمل که در قرآن اگر با فتحه بیاد یعنی بار شکم، مادری که فرزند به شکم داره. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، این از تو جزئی نیست که تو فقط کسانی را بیم میدهی، میتونی انذار کنی، هشدار بدی، هشدار تو اثر داره، که از پروردگار خود در پنهانی میترسند و اقام الصلاه و نماز را برپا میدارن، یعنی ارتباطشون با خداوندم مطلوبه. و من تزکا، و هر کس پاکی پیشه کند، و انما يتزکا لنفسه، پس نتیجه آن به خودش باز میگردد، این پاکی به نفع خود اوست، و الی الله المصیر، و بازگشت به سوی خداست بازگشت همگان. فقط کسایی هشدارای تو رو میگیرن که اینجوری باشن، در نهان ترس از خداوند داشته باشن، وقتی تنها میشن نرن سمت گناه، چون انسان در وقت تنهایی خیلی وسوسه‌های شیطان برش قوی تر میشه، شیطان بیشتر کار میکنه، اینه که تو اون لحظه ها خیلی خوب آدم خودش رو حفظ کنه. آیه 19 باز مقایسه میکنه که قشنگ جا بندازه، و ما یستب الاعمى والبصیر، و نابینا و بینا هرگز برابر نیستن. آیه 20 ولز ظلمات وللنور، و نه ظلمت ها و نه نور روشنایی. آیه 21 ولز ظل وللحرور، و نه سایه و نه باد داغ و سوزان. اهل بهشت توی بهشت زیر سایه های آرام بخش دلنشین، اهل جهنم همش این بادهای تند و داغ و سوزان میوزه به صورتشون. آیه 22 و ما یستوی الاحیاء وللاموات، و نه هرگز مردگان و نه زندگان، یعنی یکسان نیستند. ان الله یسمع من یشاء، که همانا خداوند پیام خود را به گوش هر کس که بخواهد میرساند. و ما انت بمسمع من فی القبور، و تو نمیتوانی سخن خود را به گوش آنان که در گور خفته اند برسانی. که خداوند متعال میخواد با این مقایسه ها تو این 4 تا آیه فرق کافر و مؤمن رو بگه. توی که انذار میکنی فقط برای کسی که قابلیت داره فایده داره، چون در بحث دعوت و در بحث نتیجه دهی کار پیامبران باید دو طرفه باشه داستان، هم فاعل در فاعلیتش تام باشه، کامل باشه که پیامبر اینجوری بود، قابل هم باید در قابلیتش تام باشه. منتها اینا اینجوری نبودن، خیلی هاشون این بود که نتیجه نمیداد، و خداوند هم داره میگه بابا اینجوری داستان داستان دو طرفه است. تو نباید خودتو اذیت کنی که تو نمیتونی سخن خود را به گوش آنان که در گور خفتند برسانی. در گور خفتند، خب مگه ما نمیگیم مردن درک بیشتره؟ مردن عدم نیست، کسی که میمیره بیناتره، شنواتره. پس چرا اینجا میگه کسانی که در گور خفتند؟ به خاطر اینکه اینجا داره مرده واقعی رو اشاره میکنه، یعنی کافر. اصلا بحث مردن ظاهری نیست، بحث مردن واقعیه. در فرهنگ قرآن زنده یعنی مؤمن، مرده یعنی کافر. چطور خیلی از کلمات دیگه ما مشترک لفظیه؟ اینجا هم همینه، الاحیا الاموات، اینا ما هم برای زنده و مرده ظاهری در نظر میگیریم، یعنی کسی که واقعا روح در بدنش نیست، روح در بدنش هست، هم برای زنده و مرده واقعی یعنی مؤمن و کافر. اون کسی که مؤمنه قرآن میگه زنده است، اون کسی که کافره میگه مرده است. اینجا بحث زنده و مرده واقعیه. آیه 23، ان انت الا نذیر، که تو فقط انذار کننده ای. همین داستان فاعلیت و قابلیته. تو فاعلیت تام کامل وظیفت رو که انذار و هشدار و بیدار باشه انجام بده. اگر ایمان نیاوردن، اگر نتیجه نداد، دیگه تقصیر شما نیست، تقصیر خودشونه که قابلیت نداشتن. آیه 24، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، که همانا ما تو را به حق برای بشارت و انذار فرستاده ایم. هم تشویق هم تهدید، هم بشارت هم انذار. و ان من امه الا خلا فیها نذیر، و هر امتی در گذشته انذار کننده ای داشته است. انذار کننده ای داشته است مشخصا میتونه پیامبران الهی باشه، اما وقتی میگه نذیر یعنی دیگه هم پیامبران هم پیروان درجه یک پیامبران، شاگرد ممتازهای پیامبران که با انذار و هشدار وارد جامعه میشن برای اصلاحگری. امروز هم همینه. امروز ما نمیتونیم پیامبر باشیم، ما نمیتونیم ادعای پیامبری کنیم. بعد از پیامبر خاتم هر کس ادعای منصب پیامبری کنه از مدعیان دروغین 100%. اما طبق داستانهایی که در رابطه با پیامبران الهی گفتیم، منصب نبوت رو نمیشه بهش رسید، مقامش رو که میشه رسید، اون کمالات وجودی. ما میتونیم امروز تو جامعه خودمون به عنوان یک مصلح، به عنوان یک نذیر، انذار کننده، هشدار دهنده، آقا این مسیری که میرید عاقبتش بده، این ساختار سیاسیتون، این ساختار اقتصادیتون، این مناسبت‌های اجتماعیتون آخر عاقبتش بده ها، ببین به اینجا میرسه. از کجا میدونی؟ با توجه به این نکات تاریخی، سنت‌های خداوند تو این عالم ثابته. آیه 43 همین سوره که انشالله بهش میرسیم میفرماد فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، یعنی سنت‌های خداوند، اون قوانین کلی خداوند تو این عالم ثابته. برای همین میگن تاریخ بخونید دیگه. اینجوری که شما میرید طبق موارد مشابه تاریخی گذشته آخر عاقبتش اینه، این میشه انذار. همین، نیاز نیست آدم انرژی بیش از حد مصرف کنه. و هر امتی در گذشته انذار کننده ای داشته، حالا میتونه این انذار کننده پیامبر باشه، یعنی هر امتی پیامبر داشته، مشکلی نداره، میتونه به این دلالت داشته باشه. هم میتونه بگه اگر پیامبری هم نبوده، یه کسی بوده حرف اون پیامبر رو میزده، حلقومش حلقوم اون پیامبر بوده، بله منصبش منصب او نبوده، اما حرف اونو که داشته میزده تالیتل و او بوده، جا پای او گذاشته بوده، شده نذیر انذار کننده. که امروز هم ما میتونیم باشیم، اصلا باید باشیم، و الا نمیریم به سمت جامعه مهدوی. وقتی انسان وسط یه جامعه مریض قرار میگیره، همه درگیر یه سری مناسبت‌های باطل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، معلومه که زبان باید زبان انذار گونه باشه. معلومه که انسان مصلح، انسانی که منتظر واقعه، نباید بره سر این سفره‌های آلوده لقمه بزنه، که بلکه باید سعی کنه بساط این سفره‌های آلوده رو جمع کنه، یه طرحی نو در اندازد که بریم به سمت جامعه مهدوی. آیه 25، و ان یکذبوک، و اگر تو را تکذیب کنند، این چیز عجیبی نیست، فقط کذب الذین من قبلهم، پس کسانی که پیش از آنان بودند را نیز تکذیب کردند، پیامبران قبلی. جاءتهم رسلهم بالبینات و بالزبر و بالکتاب المنیر، که آنها با دلایل روشن و به کتاب‌های برجسته و کتاب‌های روشنگر به سراغ آنان آمدند، ولی خب اونها هم ایمان نیاوردن، مسخره کردند. یعنی وقتی میگه پیامبران گذشته رو هم مسخره کردند، پیامبر متوجه میشه، یا هر کس که پیامبرگونه عمل میکنه کاملا این بس طبیعیه، خودش رو برای این فضا آماده میکنه. بینات یعنی دلایل روشن، زبور یعنی کتاب‌های برجسته، جمع زبور یعنی کتاب آسمانی که از نوعی برجستگی برخورداره، کتاب منیر، کتاب روشنگر. اینقدر امکانات دستشون بود، خب معلومه اونایی که اینا رو تکذیب کردن، مسخره میکردن، معلومه دیگه در نهایت کوردلی. پس بس دو طرف است، هم از این ور باید درست کار انجام بشه که پیامبران درست انجام میدادن، هم از اون ور باید درست گرفته بشه که خیلی ها نمیگرفتن. آیه 26، بعد که اینجوری شدن، ثم اخذت الذین کفروا، سپس من کافران را گرفتم برای محاکمه، مجازات به سختی، اونم بعد از کلی اتمام حجت و اینا البته، فکیف کان نکیر، پس مجازات من نسبت به آنان چگونه بود؟ یعنی ببین عظمتش رو درک کنی. مثلا یه فرد یه کار بزرگی رو انجام میده، به بقیه میگه ببینید من کارم چطوریه، یعنی دقت کنید، عظمت کار رو درک کنید، عبرت بگیرید، روشن بشید، پس کیفر من چگونه است؟ مشخص کاملا بر اساس عدل، بر حق. آیه 27، الم تر ان ان الله انزل من السماء ماء، آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد؟ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، که به وسیله آن میوه‌های رنگارنگ خارج ساختیم، مختلفا الوانها، رنگ و وارنگ، رنگ‌های مختلف، و من الجبال، و از کوه‌ها نیز جددون بیزون و حمرون مختلف الوانها، جاده‌های آفریده سفید و سرخ و به رنگ‌های مختلف، و قرابیب و سودون و گاه به رنگ کاملا سیاه، سود اسود یعنی سیاه، مثلا در روایات آخر زمان داریم رایات و سود، پرچم‌های سیاه، پرچم‌هایی که از ایران را می‌افته برای بیعت با امام زمان، پرچم‌های سیاه یعنی چی؟ یعنی گروه‌های کوچیک کوچیک با پرچم‌های سیاه مثلا امام حسین، که البته این نظام استکباری صهیونیستی اومدن از این پرچم‌های سیاه خراسان ایران یه شبیه سازی کردن، مثلا پرچم‌های سیاه تروریستی درست کردن، القاعده و داعش و اینا، که اگه دقت کنید پرچم‌هاشون سیاست، که این پرچم‌های سیاه ایران خراسان اینایی که هستن که از ایران برای بیعت با امام زمان در زمان ظهور را میافتند. مثلا همین فضاهای هیئت‌های ما هستش، هیئت‌های کوچیک کوچیک، گروه‌های کوچیک کوچیک، هر کدومشون یه پرچم دارن، مثلا را میافتن راهپیمایی 40، اینا دقیقاً همین فضای ظهور اینجوری رخ میده. این گروه‌های کوچیک کوچیک، هیئت‌های کوچیک کوچیک که الان می‌بینیم کاملاً مرسومه، همین پرچم‌های سیاه روایات آخرالزمانیان احتمالاً و ان شاءالله. سود سیاه، قرابی به معنای سیاه پررنگ، شاید از این جهت در زبان عربی به کلاغ هم میگن قراب، در داستان حابیل و قابیل داشتیم، فبعث الله غرابا، خداوند یه قرابی کلاغی رو مبعوث کرد که بیاد دفن کردن رو به قابیل یاد بده، شاید از این جهت عرب به کلاغ میگه قراب، به خاطر همین کلمه قرابی، یعنی کاملا سیاه، سیاه پررنگ، سیاه پرکلاغی، مشکی خیلی تیره. بعد میفرماید حالا میوه ها که هیچی رنگارنگ، اینا رو که دارید میبینید ما کوههای رنگارنگ داریم، خیلی جالبه الان تو بعضی از مناطق تو جای مختلف دنیا نگاه کنید، کوههای رنگارنگ هست، کوههای سفید، قرمز، سیاه. بعد میفرماید مختلفون الوانها، یعنی رنگهای دیگه هم هستن، مثلا تو همین کشور خودمون، مثلا تو شمال شرقی تبریز در زنجان داریم، تو اصطلاح آذریش که منم بلد نیستم میگن آلا داغلار، خیلی کوهها با رنگهای خیلی جالب متنوع، مثلا میگن دلیل رنگی شدن این کوهها چیه؟ به خاطر اینکه این کوهها مملو از مواد معدنی که اصلا یه رنگین کمانی از جنس خاک، خیلی زیبا، یه رنگین کمانیه که به جای اینکه رو آسمان باشه بر بستر کره خاکیه، خیلی جالبه. تو این آیه 27 سوره فاطر اشاره به همین کوههای رنگی داره، که حالا ما میوه‌های رنگارنگ که در میاریم هیچ، کوههای رنگارنگ تو آسمان‌ها رنگین کمان، رو زمین رنگین کمان، اصلا یه چیزای عجیب و غریبی، اینا رو انسان می‌بینه اصلا تمام وجودش باید توحیدی بشه، اصلا جز خداوند دیگه کسی رو آدم نباید ببینه. آیه 28، و من الناس، و از انسان‌ها، و دواب، و جنبندگان، و الانعام، و چارپایان، مختلف الوانه، انواعی با رنگ‌های مختلف، که دیگه دو حیوانات هم می‌بینیم رنگ و وارنگ، کوچیک و بزرگ، با همه طرح‌ها و نقشه‌های جالب، کذالکه، آری حقیقت چنین است، انما یخشى الله من عباده العلماء، این است و جز این نیست که از میان بندگان او تنها دانشمندان از او خشیت دارند. خشیت یعنی چی؟ یعنی اون ترسی که در وجود انسان میفته از عظمت یه پدیده‌ای. خوف، خشیت، اینا یه تفاوت‌هایی داره، مثلا وقتی آدم از یه حیوان درنده‌ای میترسه، خب نمیگن خشیت، اونو میگن خوف و اینا، بالاخره ترسیده دیگه، ولی خشیت اون ترسیه که همراه با تعظیمه، برخواسته از علم و آگاهیه، در واقع خشیت ترس با بار معنی مثبته، مثلا خوف نیست، خوف ترس با بار معنایی منفیه، کسی میترسه مثلا جرمی مرتکب شده، کوتاهی کرده، ظلمی کرده، فسادی کرده، ترس داره از دادگاه قیامت، از دادگاه عصر ظهور، از اینکه پیش مردم بی آبرو بشه، رسوا بشه، اینو میگن خوف، ترس که همراه با یه بار منفی هم هست، اما خشیت یه ترسیه که همراه با بار مثبته، یعنی ترسی همراه با تعظیم، با بزرگ شمردن اون پدیده‌ای که داره میبینه، برخواسته از علم و آگاهی. اون خشیت یعنی اون ترسی که با بار مثبته از خداوند، فقط از بندگان دانشمند، از کسایی که صاحب علم حقیقی ان، علم نافع ان، حتی علوم مادی، علوم مادی که باعث ایمان به خداوند بشه رو هم خداوند میگه علم نافع، چون به توحید میرسونه انسان رو، و الا بقیه که نگاه میکنن و میرن، کوههای رنگی ببینه اصلا به توحید نمیرسه، حیوانات رنگی، میوه های رنگی، هیچ کدوم از اینا اینو به توحید نمیرسونه، همینجوری مثل یک غیر انسانی که فقط یه نگاه حسی داره، یه نگاه مادی داره، یه نگاه عقلی نداره، نگاه میکنه و رد میشه. و نشون دهنده علم واقعی هم همینه، اگر کسی میفته دنبال علم، دنبال مسیر مطالعه و اینا، هر چقدر خشیتش، تواضعش، فروتنیش در مقابل خداوند، اولیاء الهی بیشتر شد، نشون میده این علم نافعه، اگه نه بیشتر ادعا پیدا کرد و مثلا به بقیه همسنفای خودش حسادت کرد، و چون داریم آفت علم اندوزی حسادت، حسادته. نگاه میکنه میبینه یکی اون بهتره، نسبت بهش حسادت میکنه، به همین سادگی سقوط میکنه. اگر نه، دید این دانشی که داره برای خودش اندوخته میکنه، به جای خشیتش، تواضعش، فروتنیش در مقابل خداوند، اولیای خداوند، بیشتر اون عجب و خودبزرگبینی و تکبر و اینا بود. باید بدونه اون علم علم نیست، یه سری محفوظات و اطلاعاته که میتونه تازه بر علیهش هم باشه، یعنی به ضررش هم باشه. اینه که باید آدم حواسش باشه. خیلی از روایات هست که وقتی انسان میفته تو مسیر علم باید حتما اونا رو بخونه. مثلا میفرماد اگر کسی علم اندوزی کنه به نیت ریا، خودنمایی، رسیدن به دنیا، این خیلی براش خطرناک خواهد بود، این کسب علمش. نه، انسان باید به خاطر خدا، به خاطر اینکه بنده تر باشه، به خاطر اینکه مفید تر باشه، به خاطر اینا بیفته دنبال علم. ولی اگر بیفته دنبال علم که بله توی جامعه سیاسی اگر ما یه لباس روحانیت تنمون کنیم و مثلا خودمون رو یک طلبه نشون بدیم، بهتر به شغلی، پستی، مقامی، این خیلی خطرناکه. عقوبت‌های سنگین شمرده شده برای عالم بی عمل، برای عالمی که از علم ظاهریش بخواد برای مثلا منافع حداقلی این دنیای سوء استفاده کنه، که خیلی مهمه آدم اینا رو دقت داشته باشه. ان الله عزیز غفور، که همانا خداوند شکست ناپذیر آمرزنده است. آیه 29، ان الذين يتلون كتاب الله و اقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، همانا کسانی که کتاب الهی را تلاوت میکنند و نماز را برپا میدارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم پنهان و آشکار انفاق میکنند، هزینه میکنند، خرج میکنند، یرجون تجارتا لن تبور، تجارتی بی زیان و خالی از کساد را امید دارند. تبور از ببار به معنای کسادی شدید تو تجارت، یا مثلا بائر به معنای یک زمین بی آب و علف، اینا همش از یه خانواده است. به یه تجارتی دست پیدا میکنن اینا که اینجوری ان، اینا که اهل علم حقیقی ان، تجارت میخواد، این تجارت پرسود، چون انسان اصلا ذاتن میل به تجارت و کسب درآمد و اینا داره. میفرماد تجارت میخواد، این کتاب الهی رو تلاوت میکنن. برای چی؟ برای اینکه بندگیشون بیشتر بشه. کتاب الهی رو تلاوت میکنن با دقت، این کتاب رو مبنای کار قرار میدن، ارتباطشون با خدا مطلوب، ارتباطشون با خلق مطلوب، سرن پنهانی، اون انفاقهای مستحبی، علانیه آشکارا، اون انفاقهای واجب، مثلا میگن خمس، زکات، اینایی که واجبه رو میتونید شما آشکارا انجام بدید، چون وظیفه است، اشکالی نداره، باعث تشویق دیگران هم میشه، مثل نماز که آدم جلوی دیگران بخونه هیچ ایرادی نداره، البته نباید به نیت ریا باشه. چطور انسان بدون ذره نیت ریا اشکالی نداره نمازش رو جلوی بقیه بخونه؟ بحث خمس و زکات و اینا هم که ان شاء الله زمان امام زمان که دیگه خمس بر همه واجب میشه، دیگه اصلا اون موقع شوخی بردار نیست، چون دیگه امام معصوم دیگه به تساوی مالها رو درست تقسیم میکنه، مدیریت مالیش صحیحه، برعکس زمان غیبت دیگه باید مثلا این بحث خمس و زکات و اینا علانیه آشکارا پرداخت بشه. اینایی که اینجوریان به یه تجارتی میرسن که هیچ زیانی درش نیست، هیچ کسادی درش نیست، 100% برد، که ان شاء الله هممون اهل چنین تجارتی باشیم. و آیه 30، که اگر کسانی اینجوری باشن، لیوفیهم اجورهم، که خداوند اجر کامل را به آنان میدهد، و یزیدهم من فضله، و از فضلش بر آنها بیفزاید، یعنی تازه از فضلش، لطفش هم یه چیزی میذاره روش میده، اینش خیلی جالبه، اینش خیلی میچسبه. البته همونی هم که خداوند اجر میده به ما، اونم از فضلش ها، ولی خب دیگه میفرماد اضافه بر سازمان، یه چیز بیشتر که خیلی برای انسان لذت بخشه. انه غفور شکور، که او آمرزنده شکرگزار است، یعنی اگه شما کاری بکنید، اون شکور عجیب که خداوند شکوره برای بنده های خودش، برای بنده هاش که خودش آفریده، ماها شکور نیستیم. خیلی این واقعا باعث خجالته، آدم وقتی در صفات الهی کلمه شکور رو میشنوه، بعد از اون ورم آیه میخونه و قلیل من عبادی شکور، یعنی از خجالت باید آدم آب بشه بره تو زمین، که خداوند شکوره، یعنی اگه یه بندهش، بنده خودش، خودش آفریده، حول و قوه رو خودش داده، توفیق رو خودش داده، یه کاری بکنه، اینجوری شکور، مورد تشکر قرار میده، اجرش رو میده، باز میذاره روش اضافه بر سازمان، باز بهش میده. بعد ماها یه جوری رفتار میکنیم خودخواهانه، به جای اینکه از امکاناتمون استفاده کنیم برای تحقق اهداف خداوند، خلیفه خداوند، امام زمانمون، افتادیم دنبال خودخواهی های کوچک و کودکانه خودمون شدیم و قلیل من عبادی الشکور. خیلی دیگه برای ما خجالت آوره که ان شاء الله اینجوری نباشیم، از بندگان شکور باشیم، کار کنیم برای کتاب خدا، خلیفه خدا، با تقوا، با اخلاص، که بتونیم از بندگان شکور باشیم به معنی واقعی کلمه، و در زمان ظهور امام زمانمون، در عرصه ظهور، در پیشگاه خود خداوند، در عرصه قیامت، ان شاء الله جزو سربلندان باشیم به فضل الهی ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.